شنونده محترم عرض کنم اگر تمایل دارید در برنامه چهارباغ امشب حضور داشته باشید، میتونید از همین الان تماس بگیرید با واحد ارتباطات ما و یک شعر انقلابی برای ما آماده بکنید و بخونید. 220-485 220-58-800 دو پل ارتباطی شما با برنامه چهارباغ هست. ساعت همینک 23:30 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم سفرنامه خانی رو بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفاییه. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سفری متفاوت به زنجان همراه با محمد تاجران.
سلام، این گزارش که من تقدیمتون میکنم از فکر میکنم حدود 15 کیلومتر دارم تا بیجاد و کنار رودخونه یه بزرگ اسم رودخونه رو نمیدارم که اینجا چادر زدم. یه مهتاب خوشگل داریم، حتی آتون ابریه، ولی گاهو داری که ابریه تی که میری کنار از ماه میاد بیرون فوقلاده زیبا میشه، کما این که ابرم که هست بازم روشنه. فوقلاده اینجا زیباست و واقعا آرومه و بعد از یه روز خیلی سنگین خیلی خیلی دلانگیزه همچین صحنه ای داشتن و همچین جایی بودن و صدای رودخونه را داشته باشی، نیزه رو جلو داشته باشی. خب برگردیم به جایی که من خلخال بودم. من توی خلخال مهمون خانم صدیقی بودم و همسرشون آقای قایبی. وقتی که رسیدم اونجا اولین کاری که کردن اینا یه دور همی گذاشتن و یه انجمنی رو دارن و با بچه های انجمنشون یه دور همی گذاشتن که در واقع بشینیم از تجربهاتون حرف بزنیم، از کاری که انجام دادیم، از پتانسیل هایی که وجود داره که هر کدوم میتونیم انجام بدیم، میشیم صحبت کنیم. و این یه باب خیلی خوبی بود که من با یه فرصتی داشته باشم که با فعالیتشون آشنا بشم. خیلی برام جذاب بود اینی که توی شهرستان این حرکت ها وجود داره و اینقدر جدی هم و اینقدر گسترده است دامنه آدم هایی که علاقمندن به تغییر، علاقمندن به یک کاری انجام دادن و این فوق العاده امیدوار کننده است برام من و خیلی ارزشمند بود. من یکی دو روز اونجا موندم توی خلخال، یادش رفتیم به برف بازی و بیشتر با بچه ها بودم و بچه ها رو می دیدم و برف بازی می کردیم و خلاصه واقعا اونجا از لطفی که خانواده قایبی و خانم صدیقه داشتن واقعا سرشار بوده. من اونجا تو اون فضا و کاملا بر من احساس خونه بود، خیلی خیلی دلانگیز بود اونجا بودن و همراه اون آدم ها بودن.
Thank you.
من میدونستم که میخوام بیام به سمت سندج، اما واقعیتش اینه که مسیری که تا اون لحظه مد نظرم بود این که بیام میانه از میانه به سمت غرب و بعد بیام جنوب به سمت سندج. و حتی چند بار بچهای زنجان به من گفتن که بیا زنجان، گفتم که نه زنجان توی مسیرم نیست. تا اینکه شب آخر بررسی کردم نقشه رو، دیدم یه مسیر خیلی خوشگل هستش، یه مسیر خیلی خوب هستش، خلخال میاد هشتین، از هشتین یه جاده موازی با جاده اتوبان تهران زنجان تو کوازی پارک جنگلی داره میره، یه منطقه حفاظت شده است لای اون داره میره. اون چی که از تو نقشه دستمون این که منطقه با زیبا باشه، این منطقه خیلی خوبی باشه. شب آخر تصمیم گرفتم که مسیرم عوض کنم، برم زنجان، از این مسیر برم. بعد دیگه صحبت کردم به بچه‌ها، گفتم که آره من می‌خوام این مسیر رو برم. با روستاهایی که تو منطقه آشنا داشتم ما تماس گرفتن و صحبت کردن، گفتن که توی اون مسیر حدود 18 کیلومتر خاکی داره و با توجه به اینکه خب من روزایی که بارندگی بود این نگرانی داشتم خب اگه خاکی باشه و گل بشه با گل من هیچ کاری نمی‌تونم بکنم، اصلا با چرخ نمیتونم حرکت کنم و حتی 100 مترم تو گل نمیتونم دوچرخ سوار کنم و زمین گیر میشم. الان هم که واقعا دوستشم مسیر رو برم، متقاعد شدم که جاده اصلی برم. مثل کابوس بود برم از این که جاده اصلی لای ماشین رفتن، مخصوصا اینی که جاده خرخال زنجان یه تیکه جاده 12 تا تونل داره، این 12 تا تونل دوتاش تونل نیست. ولی چیزی که بود تقریبا متقاعد شدم که نباید اون جاده خاکی رو برم. بعد پسر آقای قایبی به من گفتش که من تا یه جایی 10-20 کیلومتر میبرم با ماشین، چون که چون شب قبل برف اومد و وقتی که برف میاد فرداش زمین رو پر گل میشه، خب این تیکر رو من با چیز میبرمت که یکم به جایی برسی که جاده خلوت تره از اونجا بعدش برم. وقتی سوار ماشین شدم که این 20 کیلومتر منو ببره جلوتر، بهش گفتم که عباس اون تیکه اون 20 کیلومتر خاکیش چجوریه؟ گله؟ گفت نه گل نیست، اون زیرسازی شده است و سنگ زیر به شوسه است تقریبا. گفتم اگه اینجوری میرم مثلا بهش فکر نمی‌کنم، نهایتش اینه که وای میسم کنار جاده ماشین میگیرم اون تیکه رو دیگه، از این که چیستن نیستش، اما اونو میرم، میخوام برم اون جاده. بعد عباس اصرار داشت که منو یک مسافت بیشتری ببره، بعد از حدود 16-17 کیلومتر بهش گفتم من همینجا پیاده میشم، گفت بذار ببرم جلوتر، گفتم نه بذار همینجا، میخوام اینجا پیاده بشم، میخوام هنوز برف ببینم، جلوتر برم ممکنه که برف تموم بشه و برف نباشه و من واقعا دوست دارم برف ببینم، دوست دارم که لای جاده برفی دو شخص سواری کنم، من همینجا پیاده کنم. و اونجا پیاده شدم و حرکت کردم به سمت یه روستایی به اسم برنده.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
80 کیلومتر داشتم تا برندق و گفتم یک فشار بیارم میتونم خودم رو برسونم به برندق، ولی از ظهر به بعد بارش شروع شد. ساعتهای 2-3 بعد از اون من رسیدم به هشتین و خیس بودم و سرد بود، خیلی سرد بود. یه دوست که توی برندق بود و قرار بود که من برم پیشش، زنگ زدم بهش که آره من هشتینم، بهم گفتش که محمد نیا چون که بارش خیلی زیاده و سرده، بعد از اونم دوباره بارش بیشتر میشه، هشتین بمون. گفتم که باشه، هشتین سالا یه جای پیدا میکنم. گفت بذار من هماهنگ میکنم با یه جایی که تو اونجا بمونیم. دوباره از طریق خانم صدیقی با یکی از دوستاشون آقای آقایی هماهنگ کردن و من اومدم جای پمپ بنزین. بعد از چند دقیقه یکی اومدش اینجا گفتش که من آقایی هم که تماس گرفتن که بیام دنبال تو و منو برد خونه. فرصت خیلی خوبی بود که خوش کنم. روزی که بارش دارم و خیس میشم، اون شب رو واقعا تو چادر موندن سخته و تو چادر موندن یه جور خودکشیه، چون که خیسی و سرده. درسته لباس خشک میپوشی، خودتو گرم میکنی، تو کیسه خواب میری، میتونی شب تو سفری کنی، بگذرونی، اما واقعیت اینه که فرداش با لباس خیس میخواد چیکار کنی؟ امکان خوش کردن اون لباسا رو نداری و فردا نیاز داره به اون لباسا. لباسای اصلی، لباسای تخصصی، لباسایی نیستش که تو 10 دست داشته باشی، یه دست داری معمولا، و وقتی که خیسه باید خوش بشه اونا، تا خوش نشه تو نمیتونی استفاده کنی. برای همین اون شبایی که بارندگی داره، اون شب رو من شبش رو ترجیح میدم که حتما، یعنی ترجیح که بس ترجیح نیست، بس سعی میکنم که حتما یه جایی رو اقامت داشته باشم که بتونم خوش کنم خودمو، چون اون خوش کردن واقعا مهمه. شب با شاهای آقایی موندم، بعد وقتی که رسیدم یه سری گرم شد خوردم، یه استراتی کردم، رفتیم توی هشتین ترخیدن و هشتین رو به من نشون دادن. خیلی بامزه بود. شهر هشتین شهری که در واقع به دو بخش تقسیم می شد، یه بخشیش که سنی نشین بودن و یه بخشی هم که شیعه نشین بودن، این شهر رو به من نشون داد. و بعد از اون من فردا صبح راه افتادم. بنده خدا من گفتش که بهمون تو میتونی اینجا بمونی؟ گفتم که آره لطف داری، ولی واقعیتش بس حرکت کنم و بس برم، بس خودم رو به یک نقطه دیگه برسونم. حرکت کردم به سمت برندق و بعدی که اومدم تو اون جاده، فرداش خب بارش تموم شده بود، هوای نیمه ابری داشتم، گاهی آفتاب میشد گاهی ابری بودش، و از لای یه منطقه حفاظت شده جنگلای اورس بود، فوق العاده زیبا. چه انتخاب خوب کردم، چه خوب بود اینجا در انتخاب کردم. خوشحالم که جاده خاکی، بارش، سرما، اینا باعث نشد که من بترسم و برم تو جاده اصلی و اینجا رو انتخاب کردم، چون فوق العاده اون جاده زیبا بود. خلوت، هر یه ساعت یه ماشین میومد و دور بعد کوهای بلند پر برف، خود منطقه پر جنگ، درخت اورس اصلا عجیب غریب زیبا بودش. اومدم دو بعد از اون رسیدم برندق، زنگ زدم با یه پرچمی بهش گفتم من رسیدم برندق. اومد سر رام، گفت یه خونه. گفتم واقعیتش اینه که من هنوز 3-4 ساعت وقت دارم و توی این 3-4 ساعت میتونم که یه مسافتی رو دوچرخه سواری کنم، مخصوصا این که بلا فاصله بعد از روستا 6 کیلومتر سروالی گردن داشتم، 6 کیلومتر سروالی خیلی خفنی بودش. اونو بعد میرفتم بالا، گفتم اگه من این رو برم بالا خیلی دستم جلو میشه و زمان زیادی دارم، هنوزم امروز 40 کیلومتر بیشتر دوچرخه سواری نکردم و میتونم بیشتر دوچرخه سواری کنم. فقط گفتم که من یه اینترنت لازم. گفت پس بیا خونه من، وای فای دارم، یه سری کارت بکن بعد برو.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، اگر سفرنامه مکتوب دارید، با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ. 021-22-65-23-38.
دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان، سلام. در رویای کاغذی امشب رمان ما در برابر شما نوشته فردریک بکمن را با ترجمه الهام رایی با هم ورق می‌زنیم. این کتاب را نشر نون منتشر کرده. ما در برابر شما در واقع تصویری فشرده از ارتباطات انسانی در بین انسان هاست. این روابط انسانی حاکی از احساساتی همچون وفاداری، دوستی و عشق است. بدترین چیزی که ما درباره شما می‌دانیم این است که به شما وابسته ایم، که کارهای شما روی زندگی ما تأثیر می‌گذارد. نه فقط کارهای کسانی که ما انتخابشان می‌کنیم، نه فقط کارهای آنها که دوستشان داریم، بلکه حتی کارهای شما آدم‌های بیشعور، همین شماها که هیچ صفی را رعایت نمی‌کنید، همین شماهایی که نمی‌توانید درست رانندگی کنید، همین شماها که کچ پارک میکنید، همین شماها بر لحظه لحظه زندگی ما تأثیر دارید. خداوندا، به همین دلیل است که از شما بیزاریم. در پوست خرس پیرمردها ساکت و به ردیف نشستند. گویا 70 سالند، اما مطمئنن دست کم دو برابر این سن دارند. 5 نفرند، اما دست کم 8 نظر مختلف دارند. معروفند به 5 عمو، چون همیشه کنار هم یک گوشه می ایستند و دروغ می بافند و سر هر تمرین تیم هاکی بگو مگو راه می اندازند. بعد هم می روند پوست خرس و روز از نو روزی از نو. و بعد نوبتی کاری می کنند تا دیگری احساس کند عقلش را از دست داده و آلزایمر گرفته. گاهی شبانه پلاک خانه هم را عوض می کنند یا دست کلید هم را قایم می کنند تا طرف سرگردان شود. یک بار 4 تایی ماشین نفر 5 را بوکسل کردند و بردند و به جایش یک ماشین کرایه‌ای درست عین همان را پارک کردند، فقط به این دلیل که فردا صبح نتواند ماشینش را از خانه درآورد و از ترس اینکه سرانجام وقت خانه سالمندان رسیده زهرش آب شود. برای خرید بلیط مسابقات اسکناس‌های روپولی می‌پردازند. یک بار هم چند سال پیش در یکی از مزخرف‌ترین فصل‌های تیم وانمود کردند در مسابقات المپیک 1980 هستند. هر بار که چشمشان به مدیرعامل تیم هاکی می‌افتاد، با او بنای آلمانی حرف زدن را می‌گذاشتند. این موضوع مدیرعامل همیشه آرام را دیوانه می‌کرد و 5 عمو را حتی خوشحال‌تر از وقتی که از مرگ نجات یافته باشند. مردم شهر می‌گویند آنها هر 5 تایشان همین حالا هم عقلشان را از دست دادند. اما چه کسی میتواند اثباتش کند؟ پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
با هم به زیر درخت گوش می سپاریم. قطعه ای آفریده دنیس یانگ. رامونا صاحب پوست خرس 5 نوشابه روی پیشخوان می‌گذارد. اینجا فقط نوشابه پیدا می‌شود. عموها همیشه حامی تیم هاکی بیارنستاد بودند، چه در سطر و چه در قعر جدول، همه عمرشان. اما امروز بدترین روزشان خواهد شد. میرا اندرسون توی ماشین نشست و به سمت دفتر کارش میراند که تلفنش زنگ میخورد. به دلایل مختلفی استرس دارد. گوشی از دستش میافتد زیر صندلی و او با چنان حالتی چند لیچار نثار میکند که شوهرش همیشه میگوید حتی جاشوهای ملنگ را هم خجالت زده میکند. وقتی موفق میشود گوشی را از آن زیر بردارد، زن آن طرف خط چند ثانیه‌ای وقت لازم دارد تا خودش را از میان آن همه صفتی که شنیده جمع و جور کند. در رویای کاغذی امشب کتاب ما در برابر شما نوشته فردریک بکمن را مرور می‌کنیم. میرا بالاخره فریاد میزند الو. زن خیلی مؤدب میگوید الو ببخشید، من از اس اکسپرس تماس میگیرم. شما درخواستی برای ما ایمیل کرده بودید. از اسمتون چی بود؟ اس اکسپرس؟ نه، شماره را اشتباه گرفتید. زن شروع میکند که بگوید مطمئنی؟ توی کاغذهای من نوشته که میرا دوباره گوشی از دستش میافتد و هرچه ناسزا و فحش رکیک به دهانش میآید نثار مهندس طراح گوشی میکند و وقتی موفق میشود دوباره گوشی را بردارد، زن پشت خط به خودش لطف کرده و گوشی را گذاشته است. میرا وقت ندارد زیاد به این موضوع فکر کند. منتظر تماس شوهرش پیتر است. امروز با شهرداری درباره باشگاه جلسه دارد و اضطراب نتیجه این جلسه شکم میرا را کرده ماشین لباسشویی. تلفن را پرت می‌کند توی صندلی شاگرد و پیش از آنکه صفحه‌اش خاموش شود نگاهی به عکس پس زمینه می‌اندازد. دخترش مایا و پسرش لئو به رانندگی ادامه می‌دهد، اما اگر ایستاده بود و توی اینترنت دنبال اس اکسپرس گشته بود می‌فهمید که یک شرکت حمل بار و اساس منزل است. در شهرهایی که باشگاه هاکیشان برایشان چندان مهم نیست، اینکه کسی به نام خانواده اندرشان سفارشی به چنین شرکتی داده باشد شاید فقط یک شوخی بیزیان باشد، اما این شهر، شهر بیورنستاد، چنین شهری نیست. توی یک جنگل خاموش نیاز نیست فریاد بکشی تا تهدید تلقی شوی. میرا خیلی زود متوجه این موضوع خواهد شد. زن فهمیده و باهوشی است و به اندازه کافی همینجا زندگی کرده است. این شهر به چیزهای خوبی هم شهره است. جنگل‌های خارق‌العاده و زیبا، آخرین تکه بکر از سرزمینی که دولت مردانش فقط در صدد گسترش شهرهای بزرگند. مردم اینجا مردمی مهربان، فروتن، سخت کوش و عاشق طبیعت و ورزشند. جامعه‌ای که بدون توجه به این که تیم در کدام دسته بازی می‌کند، جایگاه تماشاچیانش همیشه پر است. بازنشستگانی که در همه مسابقات صورت‌هایشان را سبز می‌کنند، شکارچیانی ماهر، ماهیگیرانی شایسته، مردمی به استقامت جنگل و سرسخت چون یخ و همسایه‌هایی که دست کمکشان به سوی هر نیازمند کمکی دراز است. بار زندگی شاید سنگین باشد، اما آنها پوزخندی میزنند و میگویند سخته، اما این شهر به چیزهای دیگری هم شهر است. چند سال پیش یک داور پیر هاکی در تلویزیون از بدترین خاطرات دوران کاریش می گفت. در مقام دوم و سوم و چهارم مسابقات شهرهای بزرگ قرار داشتند که تماشاچیان عصبانیشان در صورت ناخشنودی از تصمیمات داور قوطی تنباکوی اسنوز، سکه یا توپ گلف پرت می کردند. اما جایگاه اول را ورزشگاهی کوچک در دل جنگل داشت که داور یک بار در آنجا مسابقه را داوری کرده و در دقایق آخر بازی به نفع تیم مقابل پنالتی گرفته بود. پنالتی که گل شد و تیم آن شهر باخت، داور زیر چشمی نگاهش به بخش معروف جایگاه افتاد، همانجا که مال دار و دست است و همیشه پر از مردان سیاه پوشی است که با صدای گوش خراشی سرود می‌خوانند و نعره‌های وحشتناک می‌کشند. صدا از آنها در نمی‌آمد. اولین نفر شوهر میرا، پیتر اندرسون، مدیرعامل باشگاه بود. او بود که متوجه خطر شد. به سرعت دوید سمت کنتور برق و موفق شد درست در آخرین لحظه برق را قطع کند. ماموران انتظامات داور را در تاریکی از ورزشگاه بیرون بردند و فوراً از شهر خارج کردند. نیاز نبود کسی توضیح بدهد که در غیر این صورت چه پیش می آمد.